سلام به شما که برای یک بررسی دقیق دیگه همراه ما هستید. خب، فرض کنید خدای نکرده خودتون یا یکی از عزیزانتون درگیر پروسه درمان میشید، اما نتیجه اون چیزی نیست که انتظار داشتید. حتی شاید یه آسیبی هم به شما وارد شده باشه. اینجا دقیقاً اون سوال پیش میاد که قدم بعدی چیه؟ چه کار باید کرد؟ امروز میخوایم دقیقاً به همین موضوع بپردازیم. قصور پزشکی در ایران. حقوق شما به عنوان بیمار چیه و مسیر پیگیری قانونیش چه شکلیه؟ یه منبعی امروز داریم، یه مقاله آنلاینه با عنوان هزینه وکیل و قصور پزشکی سال 1404 پلاس شماره تلفن. این مقاله میاد تعریف میکنه قصور پزشکی چیه، روند شکایت چطوره، هزینه های وکالت و حتی جالبه یه وکیل خاص رو هم معرفی کرده. هدف ما اینه که با هم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به این اطلاعات، نکات کلیدیش رو بکشیم بیرون و بفهمیم چه چیزهایی برای شما که شاید با این موضوع درگیر هستید یا فقط کنجکاوید واقعا مهمه. آماده اید؟
خب، اول از همه ببینیم این منبع اصلا قصور پزشکی رو چی تعریف میکنه، چون ممکنه برداشت‌های مختلفی باشه، درسته؟
دقیقاً. نکته خوبیه. طبق چیزی که توی این مقاله اومده، قصور پزشکی اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، یعنی یه خطایی که از طرف پزشک یا حالا کادر درمان رخ میده و این خطا باعث آسیب به بیمار میشه. حالا این آسیب میتونه جنبه‌های مختلفی داشته باشه. ممکنه آسیب جسمی باشه، مثلا نمیدونم جای زخم نامناسبی بعد عمل بمونه، یا حتی آسیب جانی یعنی منجر به فوت بشه خدایی نکرده، یا میتونه آسیب روحی باشه یا حتی آسیب مالی، مثلا هزینه های اضافی که به خاطر اون اشتباه به بیمار تحمیل شده. من به تأکید داره که دلیل این خطاها معمولاً یا بی احتیاطی و بی مبالاتیه یا عدم مهارت و دانش کافی پزشک تو اون زمینه خاص.
آها، پس اینجوری نیست که اگه صرفاً از درمان نتیجه نگرفتیم حتما قصور اتفاق افتاده. باید یه خطایی رخ داده باشه که اون خطا منجر به آسیب شده باشه. درسته؟
کاملا. نکته کلیدی دقیقاً همینه. ببینید، پزشکی خب علم احتمالاته و همیشه نتیجه درمان 100% قطعی نیست. اما وقتی یه استاندارد مراقبتی مشخصی وجود داره، یه عرفی هست و پزشک به خاطر حالا بی احتیاطی یا نداشتن مهارت لازم از اون استاندارد خارج میشه و این باعث آسیب میشه، اونجاست که میگیم قصور پزشکی اتفاق افتاده. و این منبع خیلی روشن میگه که تو این شرایط فردی که آسیب دیده خب این حق رو داره که شکایت کنه و از مسیر قانونی حالا یا جبران خسارت بخواد یا دیه بگیره. فرقی هم نمی کنه شدت آسیب چقدر باشه، میتونه یه نسخه اشتباه باشه که عوارض داده تا یه خطای خیلی بزرگ تو جراحی.
خب، یکی از اولین سوالایی که احتمالاً برای هر کسی پیش میاد که بخواد شکایت کنه بحث هزینه هاست، به خصوص هزینه گرفتن وکیل. منبع در این مورد چی گفته؟
بله، این نگرانی کاملا طبیعیه. مقاله یه بازه قیمتی رو ذکر کرده، بین 12 تا 38 میلیون تومان. این برای حق الوکالت وکیل تو پرونده های قصور پزشکی برای سال 1404 هستش.
اما بلافاصله تأکید میکنه که این عدد اصلا قطعی نیست. یعنی چی قطعی نیست؟ خب پس این 12 تا 38 میلیون چیه؟ از کجا اومده؟
ببینید، این بازه احتمالاً بر اساس تجربه پرونده‌های قبلی یا شاید یه جور عرف تو بازار وکالت تو این حوزه گفته شده. ولی در عمل حق الوکاله یه چیز کاملاً توافقی بین شما و وکیلتون هستش. چند تا عامل هم روش تأثیر داره. مثلا پرونده چقدر پیچیده است، میزان آسیبی که وارد شده چقدر جدیه، آیا نیاز به کارشناسی‌های مختلف و طولانی هست، خب شهرت و تجربه اون وکیل چقدره؟ همه اینها میتونه باعث بشه هزینه نهایی کمتر یا حتی بیشتر از این بازه در بیاد.
پس این 12 تا 38 میلیون تومان بیشتر انگار یه راهنماست، یه نقطه شروع برای صحبت و توافق تا یه تعرفه ثابت.
دقیقاً همینه. یه نکته مهم دیگه‌ای هم که مقاله بهش اشاره کرده و به نظرم میتونه خیلی کمک کننده باشه، امکان پرداخت قسطی حق الوکالت است. البته اینم باز کاملاً توافقیه و بستگی به شرایط شما و خب موافقت وکیل داره. یه چیز دیگه هم هست که باید حواسمون باشه. هزینه مشاوره اولیه یا هزینه‌های جانبی مثل هزینه کارشناسی، هزینه دادرسی و اینجور چیزا معمولاً جدا از اون حق الوکالت اصلی محاسبه میشه.
چیزی که خیلی مهمه و این منبعم خوب روش تاکید کرده، شفافیت مالی از همون اول کاره. یعنی قبل از اینکه قرارداد وکالت رو امضا کنید، باید تمام جزئیات هزینه‌ها و اینکه چه جوری پرداخت میشه کامل و واضح مشخص بشه.
خب حالا فرض کنیم کسی تصمیمش رو گرفته که شکایت کنه و سر هزینه‌ها هم به توافق رسیده. مسیر پیش روش چیه؟ این منبع روند شکایت رو چطور توضیح داده؟
مقاله یه روند تقریبا مشخصی رو میگه. قدم اول همونطور که گفتیم تماس با یه وکیل متخصص تو زمینه قصور پزشکی و گرفتن یه مشاوره اولی است. این مرحله خیلی مهمه ها، چون وکیل با بررسی اولیه مدارک و شنیدن حرفای شما میتونه یه ارزیابی بکنه که اصلا پرونده شما شانسی برای پیگیری داره یا نه.
یعنی ممکنه وکیل همون اول بگه که نه پیگیری نکنید فایده نداره؟
بله چرا که نه؟ یه وکیل خوب و راستاش صادق اگه ببینه مدارک کافی نیست یا اصلا تعریف قصور شامل حال این مورد نمیشه، باید اینو به شما بگه که دیگه هزینه و وقت بیشتری نذارید. اما اگه پرونده قابل پیگیری بود، قدم بعدی طبق این منبع جمع‌آوری تمام مدارک و مستنداته. یعنی هر چیزی که دارید، پرونده پزشکی کامل، گواهی‌های پزشکای دیگه، عکس‌ها، آزمایش‌ها، رسیدهای پرداخت، اگه شاهدی دارید، هر چیزی که بتونه ادعای شما رو، یعنی اینکه خطایی بوده و آسیبی ایجاد شده، تقویت کنه.
خب بعد از جمع کردن مدارک چی؟ شکایت رو کجا باید ثبت کرد؟
اینجاست که دیگه پای سیستم قضایی میاد وسط. منبع میگه باید از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی شکایتتون رو ثبت کنید. این دفاتر همون مراکزی هن که الان خیلی از کارهای قضایی مثل ثبت دادخواست و شکاویه به صورت الکترونیکی اونجا انجام میشه. دیگه نیازی نیست تو مراحل اول مستقیم برید دادگاه. بعد از اینکه شکایت ثبت شد، پرونده شما ارجاع داده میشه به مرجع مربوطه.
کدوم مرجع؟ آخه اسمای مختلفی آدم میشنوه، شورای حل اختلاف، دادسرا.
اشاره میکنه که خب بسته به نوع پرونده و شرایط ممکنه رسیدگی تو یکی از اینا انجام بشه. یکی شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت و درمان هستش. این شورا معمولاً سعی میکنه طرفین رو به صلح و سازش برسونه یا به پرونده هایی که خسارتش کمتره رسیدگی میکنه. مرجع تخصصی تر دادسرای جرایم پزشکی هست که به شکایت کیفری رسیدگی میکنه. ممکنه پرونده به کمیسیون‌های پزشکی قانونی هم بره برای اینکه دقیق بگن میزان آسیب و نقص عضو چقدر بوده. حتی امکان پیگیری از طریق سامانه 190 وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی هم تو بعضی موارد هست. وکیل شما بهترین کسیه که میتونه تشخیص بده شکایت کجا باید ثبت و پیگیری بشه.
و در نهایت اون مرحله‌ای که شاید برای خیلی یا سخت‌ترین بخش باشه، یعنی حضور تو دادسرا و توضیح دادن ماجرا.
بله، منبع به این مرحله هم اشاره کرده. تو دادسرای جرایم پزشکی شما یا وکیلتون باید جزئیات اتفاقی که افتاده، دلایلی که فکر می‌کنید قصور بوده و مدارکتون رو ارائه بدید. اینجاست که داشتن یه وکیل با تجربه که بتونه خوب حرف بزنه و از حقوق شما دفاع کنه واقعاً اهمیتش معلوم میشه.
کل این فرایند، این رفت و آمدها و رسیدگی‌ها چقدر طول می‌کشه معمولاً؟ چون اینم یه نگرانی دیگه است دیگه.
مقاله بازه زمانی 1 تا 6 ماه رو گفته، اما این بازه هم مثل هزینه خیلی تقریبی راستش. عواملی مثل اینکه مدارک شما از اول کامل باشه، پرونده چقدر پیچیده باشه، نیاز به چند تا نظر کارشناسی باشه، اون دادسرا یا کمیسیون چقدر شلوغ باشه و خب البته سرعت عمل و پیگیری وکیل شما همش روی این زمان تأثیر داره. یه پرونده ممکنه زودتر جمع بشه، یکی دیگه شاید بیشتر طول بکشه.
بیایم یکم جزئی تر شیم. منبع گفته که مردم معمولاً سر چه چیزایی بیشتر شکایت میکنن؟ چه خطاهایی رایج داره؟
آره، به چند تا مورد شایع اشاره کرده که خب نشون میده کجاهای کار ممکنه بیشتر مشکل پیش بیاد. یکی خطاهای مربوط به تجویز دارو یا همون نوشتن نسخه است. مثلا داروی اشتباهی بدن، دوزش نامناسب باشه یا تداخلات دارویی رو در نظر نگرفته باشند. مورد دیگه قصوریه که متاسفانه منجر به فوت بیمار میشه.
اشتباه تو تشخیص بیماری هم خیلی رایجه. مثلا یه بیماری جدی رو دیر تشخیص بدن یا اصلا تشخیص ندن و به طور کلی همون بی احتیاطی یا عدم مهارت کافی پزشک تو انجام کارهای درمانی یا جراحی.
جالبه که به طور خاص روی جراحی‌های زیبایی و جراحی بینی هم تاکید کرده. انگار این حوزه شکایت توش بیشتره؟
به نظر میرسه اینطوری باشه یا حداقل این منبع این برداشت رو داشته. شاید دلیلش اینه که تو جراحی‌های زیبایی خب انتظارات بیمار خیلی بالاست. بحث نتیجه عمل و رضایت ظاهری خیلی مهمه. اثبات قصور هم تو این موارد ممکنه پیچیدگی‌های خودشو داشته باشه. یعنی اینکه آیا نتیجه‌ای که خوب نشده صرفاً یه عارضه طبیعی عمل بوده یا واقعاً خطایی رخ داده. اینجاست که نقش کارشناسای دقیق خیلی مهمه. منبع خیلی تاکید میکنه که تو این موارد قبل از هر کاری حتما با یه وکیل مشورت کنید تا ببینید اصلا ادعای شما از نظر حقوقی میتونه ثابت بشه یا نه.
یه نکته جالب دیگه که تو منبع دیدم این بود که جراحیم پزشکی رو به عمدی و غیر عمدی تقسیم کرده بود. این یعنی چی؟ چه فرقی میکنه تو روند پرونده؟
این تفکیک خیلی مهمه و از نظر قانونی پیامدهای کاملا متفاوتی داره. جرائم غیر عمد یا بهش میگن شبه عمد همون مواردی هستن که پزشک قصد نداشته آسیب بزنه اما به خاطر بی احتیاطی یا نداشتن مهارت باعث آسیب شده. اکثر پرونده‌های قصور پزشکی تو همین دسته جا می‌گیرن. مجازاتشون هم معمولاً پرداخت دیه است و گاهی هم مجازات‌های تعزیری مثل اینکه موقتاً از طبابت محروم بشه.
و جرایم عمدی یعنی ممکنه پزشکی عمدن به بیمار آسیب بزنه؟ واقعاً؟
متأسفانه بله، هرچند که خیلی خیلی نادره. جرم عمدی وقتیه که پزشک با قصد و نیت قبلی کاری رو میکنه که باعث آسیب به بیمار بشه یا عمدن کاری که برای نجات بیمار لازمه رو انجام نمیده.
من به یه نقطه خیلی سنگین اشاره میکنه. اگه عمدی بودن قصور ثابت بشه بسته به شدت آسیبی که وارد شده میتونه حتی مجازات قصاص داشته باشه.
این نشون میده که قانونگذار چقدر تفاوت گذاشته بین خطای ناخواسته و یه اقدام عمدی. البته اثبات عمد خیلی سخته و مدارک خیلی خیلی محکمی میخواد.
مواله به چند تا مورد خاص دیگه هم پرداخته بود. مثلا برای مشکلات مربوط به پزشکای زنان یا مثلا گرفتن ویزیت اضافی. تو این موارد چیکار باید کرد؟
بله، این موارد خاص هم پوشش داده. در مورد خطاهای احتمالی پزشکان زنان و زایمان، مسیر شکایت همون قبلیاست، یعنی از طریق همون دادسرای جرایم پزشکی یا شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت. در مورد گرفتن ویزیت بیشتر از طرفه مصوب که شاید خیلی خیلیامون تجربه کرده باشیم، منبع پیشنهاد داده که تو سامانه سنا، همون سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی یا سامانه‌های وزارت بهداشت مثل 190 شکایت کنید. اما یه شرط مهم داره، باید مدرک محکم داشته باشید که ثابت کنه اضافه گرفته، مثلا یه رسید پرداخت یا شاهد. همین جوری که نمیشه گفت پول اضافه گرفته. و یه مورد دیگه هم بود که گفت پزشکان متقلب. این یعنی چی؟ چه فرقی با قصور پزشکی داره؟
اینجا دیگه بحث از یه خطای پزشکی سهوی فراتره. منظور مواردیه که شاید طرف اصلا صلاحیت پزشکی نداره و خودشو پزشک جا زده یا از مدارک جعلی استفاده میکنه یا درمانای غیر علمی و تقلبی میده که باعث آسیب شده. این دیگه فقط قصور نیست، بهش میگن کلاهبرداری، جعل عنوان، اینجور جرایم.
منبع برای این موارد توصیه میکنه که حتما از وکیل متخصص کمک بگیرید تا هم مدارک لازم زود جمع بشه و هم شکایت کیفری درست حسابی تو مراجع قضایی مثل دادسرا ثبت و پیگیری بشه. بازم تاکید روی اهمیت مدارک و مستنداته.
خب با توجه به اینکه نقش وکیل تو تمام این مراحل انقدر مهمه، سوال کلیدی اینه که چطور یه وکیل خوب و متخصص برای این کار پیدا کنیم؟ منبع معیاری چیزی گفته برای انتخاب وکیل؟
بله، چند تا ویژگی کلیدی رو برای وکیلی که تو زمینه قصور پزشکی کار میکنه گفته. اول از همه دانش و تجربه بالا، یعنی وکیل باید هم قوانین حقوقی رو خوب بلد باشه، هم یه درک خوبی از مسائل پزشکی و روند درمان داشته باشه تا بتونه پرونده رو درست تحلیل کنه. دوم، تسلط کامل روی قوانین و مقررات مربوط به جرایم پزشکی و اینکه روند دادگاه و دادسرا چطوریه. سوم، حفظ حریم خصوصی و رازداری. خب اطلاعات پزشکی شما خیلی حساسه دیگه. چهارم، توانایی مدیریت پرونده‌های پیچیده، چون این پرونده‌ها معمولاً هم جنبه فنی دارن هم حقوقی. و یه نکته دیگه هم بود که به نظرم خیلی مهمه، نرخ موفقیت وکیل تو پرونده‌های قبلی.
دقیقاً، منبع این رو به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌ها گفته. سابقه وکیل تو پرونده‌های شبیه این و اینکه چقدر موفق بوده تو گرفتن رأی به نفع موکلش. البته خب باید حواسمون باشه که دسترسی به آمار دقیق موفقیت وکلا همیشه راحت نیست و این معیار رو باید با یکم احتیاط نگاه کرد. شاید پرسوجو از موکلای قبلی یا بررسی سوابق وکیل بتونه کمک کنه.
خیلی جالبه که این منبع خیلی مشخص عمل کرده و پا رو فراتر گذاشته و مستقیماً یه وکیل رو با اسم و مشخصات معرفی کرده. خانم مرضیه علوی. شماره های تماس ایشون رو هم داده، 0912-764-4514 برای بررسی پرونده و 0938-42-8454 برای مشاوره کیفری و آدرس دفترشون تو میرداماد تهران هم ذکر شده. بله، این اطلاعات دقیقا تو متن مقاله اومده و خب ما هم طبق وظیفمون که بررسی این منبع هست، داریم منتقلش میکنیم. این نکته مهمه که بدونیم این معرفی نظر نویسنده اون مقاله خاص بوده و طبیعتاً وکلای متخصص و خوب دیگه هم تو این زمینه هستن. هدف ما اینجا صرفاً گزارش محتوای منبعیه که داریم، نه اینکه تایید یا تبلیغ یه شخص خاصی رو بکنیم. این معرفی و اطلاعات تماس بخشی از خود اون مقاله بوده.
خب، بعد از این همه صحبت، اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع از نکات کلیدی این منبع داشته باشیم، چی میتونیم بگیم؟
به طور خلاصه، این مقاله به ما میگه قصور پزشکی یعنی آسیبی که به خاطر خطای پزشک، حالا این خطا یا از بی‌احتیاطی میاد یا عدم مهارت، به بیمار وارد میشه. برای پیگیری قانونیش، شما حق شکایت دارید. این فرایند هم شامل مشاوره با وکیل، جمع‌آوری دقیق مدارک، ثبت شکایت از طریق سیستم قضایی و پیگیری تو مراجع تخصصی مثل دادسرای جرایم پزشکی یا شورای حل اختلاف میشه.
و اینکه این فرایند میتونه از نظر زمانی بین 1 تا 6 ماه شاید هم بیشتر طول بکشه و هزینه وکیل هم معمولا توی بازه توافقی بین 12 تا 38 میلیون تومان هست، ولی کاملا بستگی به شرایط پرونده داره و میتونه کم و زیاد بشه.
دقیقاً، و نکته خیلی مهم دیگه، نقش حیاتی انتخاب یه وکیل با تجربه و متخصص تو امور پزشکیه. کسی که بتونه پیچیدگی‌های پرونده رو بفهمه و به بهترین شکل از حقوق شما دفاع کنه. ویژگی‌هایی مثل دانش حقوقی و پزشکی با هم، تسلط به قوانین، رازداری و سابقه موفقیت معیارهای مهمی برای انتخاب هستن.
به نظر میاد پیام اصلی این منبع یه جورایی توانمندسازی شما به عنوان بیمار یا همراه بیمار باشه. اینکه بدونید اگه یه وقت همچین اتفاق ناگواری افتاد، چه حقوقی دارید و چه راههایی برای پیگیری هست.
بله، کاملاً. آگاهی از حقوق و روند قانونی اولین قدم برای اینه که آدم بتونه حقش رو بگیره. جالبه که این مقاله آخرش که اشاره خیلی قذرا هم به بقیه خدمات حقوقی مثل وکالت و دعاوی مالی یا کلاهبرداری کرده، که خب نشون میده نویسنده احتمالاً تو حوزه‌های مختلف حقوقی کار میکنه، ولی تمرکز اصلی این متن روی راهنمایی درباره قصور پزشکی بوده.
امیدواریم این بررسی دقیق اطلاعاتی که تو این منبع بود برای شما مفید بوده باشه، چه برای اینکه آگاهی عمومیتون بالا بره، چه اگه احیاناً خودتون یا نزدیکانتون درگیر همچین مسئله‌ای هستید. یادتون باشه که اطلاعات تماس وکیل معرفی شده هم تو خود منبع اصلی هست اگه نیاز به مشاوره تخصصی تر داشتید.
و شاید به عنوان یک فکر نهایی بد نباشه که یکم فراتر از این منبع و بحث پیگیری‌های قانونی بعد از اینکه اتفاقی افتاد فکر کنیم. سوال اینجاست که چه کارایی میشه کرد که اصلا کمتر شاهد قصور پزشکی باشیم؟ یعنی مثلا آیا بهتر کردن سیستم‌های نظارتی یا بالا بردن کیفیت آموزش‌های مداوم کادر درمان یا شفافیت بیشتر تو گزارش خطاها بدون اینکه کسی بترسه سرزنش بشه یا حتی تقویت ارتباط و اعتماد بین پزشک و بیمار، اینا میتونن نقش پیشگیرانه مؤثری داشته باشن. اینا سوالاتیه که خب شاید جواب دادن بهشون نیاز به بررسی منابع و تحقیقات خیلی بیشتری داره.
ممنون که تو این کاوش اطلاعاتی همراه ما بودید.